سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی تقدیمتان می‌شود. اما پیش از آن توجه کنید به چند خبر کوتاه. وزیر اطلاعات پاکستان عطاءالله ترار تایید کرده که تلاش‌های برای حملات تیاره‌های بی‌سرنشین بر هبت‌آباد، سوابیه و نوشار صورت گرفته است. ترار این حملات را به تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی نسبت داده و ادعا کرده که تمام تیاره‌های بی‌سرنشین سرنگون شدند. اما وزارت دفاع طالبان گفته که این حملات توسط نیروهای هوایی آنها انجام شده و تاکید کرده که توانستند تأسیسات نظامی را در اسلام آباد و سه شهر هدف قرار دهند. نیروهای مرزی طالبان شب گذشته حملات تلافی جویانه علیه پاکستان آغاز کردند که با پاسخ متقابل این کشور مواجه شد. نیمه شب پاکستان نیز حملات هوایی بر کابل، قندهار و پکتیکا انجام داد. هر دو طرف ادعا می کند که تلفات بر یک دیگر وارد کردند. یوید کاپر وزیر خارجه بریتانیا از مقامات حکومت طالبان در افغانستان و مقامات پاکستان خواسته است که برای کاهش خشونت‌ها اقدام فوری کنند. او تاکید کرده که باید از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود و هر دو طرف به میز مذاکره بازگردند. همزمان بسیاری از کشورهای منطقه به شمول ایران، عربستان سعودی، قطر و ترکیه نیز خواستار گفتگو بین دو طرف شدند. مرحله سوم مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا پس از 6 ساعت گفتگو به پایان رسید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این مذاکرات را با نمایندگان ویژه آمریکا استیف ویتکوف و جارد کوشنر جدی‌ترین مرحله میان دو طرف خوانده است. عراقچی گفته است پیشرفت‌های خوبی داشتیم و به عناصر یک توافق هم در حوزه هسته‌ای و هم در زمینه تحریم‌ها رسیده‌ایم. این مرحله از مذاکرات روز پنجشنبه در ژنو و با میانجیگری عمان و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد. عراقچی اعلام کرده که مرحله بعدی مذاکرات حدود یک هفته دیگر برگزار خواهد شد. و در مرحله هشتم جام جهانی کرکت امروز تیم‌های انگلستان و نیوزلند به مساف هم می‌روند. این مسابقه در کولومبو برگزار می‌شود. تیم برنده امروز به مرحله 4 تیم برتر یا نیمه نهایی منطقه‌ای راه خواهد یافت.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع ما باز مهاجرین است، مهاجرین افغان در پاکستان و ایران، بازداشت، اخراج و آینده نامعلوم مهاجرین در یک دو کشور دیگه. به هر حال مهمانای محترم که ازشان دعوت به عمل آوردیم، آقای محمد ابولهرار رامزپور که خودشان پژوهشگر حقوق بشر هستند، همچنان سابقه کار در امور مهاجرین هم بگویم دارن میشه، برای اینکه در بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد سالا کار کردن. آقای ابولهرار رامزپور خوش آمدین سب برنامه.
سلام درود جناب نظار صاحب و شما همکاران تکنیکی و شنونده های رادیو.
بله، از قسمت اول هم مانده نباشین، اگر به عنوان مقدمه به چی نتیجه رسیدین از او کمه که به ما بگوین از قسمت اول.
خوب، اساسی ترین موضوعی که در بحث امروز آغاز شد مسائل اذیت و آزار و اخراج جبری مهاجرین افغانستان از کشور پاکستان است، خصوصا با ارتباط با یکی از کمپ‌هایی که در اونجا از سالیان متمادی مهاجرین افغان جابجا بودن که کمپ سوابی بوده و در اونجا در حدود بیشتر از 20,000 افغان جابجا بودن و در این روزها پیام اخراج از اون کمپ اونا دریافت کردن و قرار است که اونا به افغانستان رجعت داده شوند. در ضمن از این یادآوری از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان در مجموع صورت گرفت که خصوصا در اسلام آباد و شهرهای دیگه پاکستان اونا با اخراج‌های جبری، اذیت و آزار، تهدید و گرفتاری و اخراج اجباری مواجه هستند که نگرانی‌های زیادی را برای افغان‌هایی که در اونجا در سال‌های اخیر، در دو سه سال اخیر رفتن به خاطر نجات جان و جان خودشان و خانوادهایشان به بار آورده. و این قسمتی از نگرانی ها بود که از طرف دوستایی که در پاکستان بودن اونجا هم بیان شد و این اذیت و آزار بسیار زیاد شدید است، تا حدی که در این اواخر جوایزی گفتن تعیین شده برای معرفی کردن حضور مهاجرین افغان در پاکستان و بعضی افراد با استفاده از این فرصت برای ساوردن جایزه حضور افغانا را به پلیس گزارش میتن و پلیس با وقیحانه ترین شکل ممکن یورش میبرن به خانه های مهاجرین، حتی دروازه ها را میشکنن و مهاجرین گرفتار میکنن و کمپ های مشخصی که قبل از عودت فراهم شده به اونجا انتقال داده میشن. و در این ضمن یک زمینه اخاذی هم برای پلیس پاکستان که شهره آفاق است در فساد خود فراهم شده و افغان ها را مجبور ساخته میشن تا با پرداخت رشوه از این فرصت استفاده بکنن و بتانن که خود نجات بتن، که این زمینه فساد برای پلیس پاکستان به بار آورده و هزینه های هنگفته برای مهاجرینی که اونا در تقلا برای نجات زندگیشان هستند. در این لابلا از پرابلم های دیگی هم یاد آوری شد، از اون جمله مسئله محصلین افغان که در بعضی پانتیون های پاکستان مصروف تحصیل هستند و حق مسلم از اون است که باید حق ویزا و اقامت داشته باشند، با ختم ویزاهای تحصیلی در بسیاری مواقع اینا هم مجبور میشن که او کشور ترک بکنن، تحصیلشان نیمه تمام بانه و این خلاف اون پروتکل های مراوج تحصیل در کشورهای دیگه هست. در مجموع وضعیت مهاجرین افغان در این شب و روز در پاکستان بسیار وحشتناک، بسیار غیر انسانی توصیف شد و امیدوار هستیم که ادامه بحث با شما هم داشته باشیم.
بله بسیار زیاد تشکر آقای راموزپور. خب حالا آقای حشمت وجدانی، خودشان که مسائل کلش با چشم سر دیدن در پاکستان، فعلا در خارج پاکستان هستند، سابقه دارن در این ساحه فعالیت ها زیاد هم کردن. آقای وجدانی خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما آقای نظر و خدمت شنونده های شما.
بله آقای وجدانی، شما این موضوع رو حتما تعقیب میکنین که مهاجرین در پاکستان، شما چی چیز نو شنیدین در مورد مشکلات مهاجرین در پاکستان؟
در نخست باید بگویم که همه ما در جریان هستیم و ما چندین بار از طریق رسانه شما روی موضوعات مهاجرین صحبت کردیم. متاسفانه چالش و مشکلاتی که قبلن بود نسبت به اونا وضعیت وخیمتر شده و با همکارانی که در پاکستان در تماس هستیم، امروز من با چند تا از همکارای عرصه رسانه صحبت کردم، اونا نیز تاکید میکردن که شرایط به مراتب بدتر شده و دولت پاکستان به خصوص موضوعات سیاسی و تنش‌هایی که میان جان پاکستان و طالبان به وجود آمد موضوع را به شدت نگران ساخته، وخیمتر ساخته، به خاطری که شما ببینید در یک هفته اخیر حملات متعددی که در پاکستان صورت گرفت و تلفات نظامیان پاکستان بسیار بالا رفته در یک هفته اخیر، اینا موضوعاتی هستند که دولت پاکستان به خاطر این که طالبانی اعلام کردند که پاسخ نظامی خواهند دادند، به خاطر همچون شرایط و پاکستان تصور میکنه که بعض افراد و اشخاصی که در تبانی و در ارتباط به جانب طالبان هستن فعلا در پاکستان زندگی میکنن، اینا تصور میکنن که ممکن در بعضی از اعمال اینا دست داشته باشن، به خاطر این تدابیر امنیتی را به شدت افزایش دادن، به خصوص در اسلام آباد، در راولپیندی و در مناطق دیگری، و حتی نیروی اضافی را پاکستان اعلام کرد که در حدود 10,000 نفر دیگر را به اسلام آباد و بعض مناطق که نزدیک به پایتخت است میفرستن تا بتانن که تدابیر شدید امنیتی را ایجاد بکنن. و از طرف دیگر در ایالت پنجاب پاکستان وضعیت افغان هایی که به صورت قانونی در اونجا زندگی میکنن بسیار خراب است. چند پیش دو تا از همکاران ما را بازداشت کردند و اینا را بردن به بازداشتگاه، با وجودی که اینا پول بسیار هنگفتی را پرداخت کردن و آزاد شدن. یکی از اونا گفتن که من همان شب خانه را تغییر دادم و رفتم به جای دیگه، و دیگری که در همون خانه قبلی خود زندگی میکرد، سینه که آمد از اینا را بردن بازداشت کردن، پول ازشان گرفتن، دوباره آمدن بازداشتشان کردن و دوباره فرستاده شد و همون بازداشتگاه‌های موقتی را که پاکستان ساختن و بالاخره به افغانستان فرستاده شدن. بنابراین حتی اینا بازداشتای خانه به خانه و تلاشی خانه به خانه را راه انداختن تا به هر شکل افغانهایی که در هم زمین مناطق زندگی میکنن، به یک شکل بتانن اینا رو بازداشت بکنن و اخراج بکنن، پول از اینا بگیرن. متاسفانه شرایط مهاجرین و افغان ها در پاکستان به شدت نگران کننده است.
بسیار زیاد تشکر. با اجازهتان با یکی از مهاجرین که در اثر گذشتاندن این مسائل خانم دیور به استودیو وصل کردن، از اونا بشنیم که چون وا این موضوع دمی روزا دیدن و شنیدن و از این قبیل مسائل. دیور جان خوش آمدین و برنامه.
سلام به شما، وقتتون بخیر.
تشکر. ما گفتیم در مورد این مشکلات مهاجرین در پاکستان، ایران، مخصوصا در پاکستان در این روزا گفتیم یکم که صحبت کنیم روی راه‌های حل. منتها کسایی که اینا را در این روزا بسلا اثر گذشتانن از اونا بشنویم بهتر است. شما چی گفتنی دارین؟ چی گفتن میتونین به ما در مورد مهاجرین مشکلاتشان؟
بله، نظر سه بر فعلا خوب وضعیت مهاجرین در پاکستان خیلی خراب است از قبل کده، به خاطر که ویزایشان تمدید نمیشه و دچار همین مشکل است که ویزه بسیار قیمت شده، ولی متاسفانه که یا توانش ندارن که باز ویزای جدید بگیرن. از همون خاطر دولت سر هر مهاجر افغان 10,000 کلدار انعام مانده کسی که راپور مهاجران افغان بده. و یک چند روز پیش از دوستای ما بود که چهار دختر بودن، متاسفانه از امو پلازایشون از دفترشون برشون راپور داده بودن بر دولت پاکستان و آنها بسیار بیرحمانه سرخانهشون آمده بودن و دروازهشون رو میده کرده بودن. او چهار دختر داچکم برده بودن که متاسفانه در حالت بسیار خراب آنها تقریبا 8-9 روز داچکم تیر کرده بود. از وضعیتی که دوجه تیر کرده بود بر ما قصه میکرد، اما ویدیویی که گرفته بود بر ما نشان داد. یعنی باور کنین که خیلی دل آدم درد میکنه و واقعا ما فکر میکنیم که ما هم انسان هستیم، ولی چرا دای تو یک وضعیت ما باید باشیم؟ در حالتی که ما نمیتونیم در وطن خود هم آرام باشیم، در پاکستان هم تا وقتی که ما میتونستیم ما قانونی بودیم، ما ویزا میگرفتیم، ولی آن دولتی نمی مشکل جور کرده. از یک طرف بر مهاجران راه‌های غیر قانونی را باز کردن که از او راه‌ها اینها پیسه میگیرن و باز بعدش مثلا یارا میگیرن دیپورت میکنن، در حالت بسیار ذلیل یارا ذلیل میکنن و بسیار در مشکلات جدی یارا گرفتار میکنن.
بله، خب در او کمپ دوستایتان از وضعیت اونجا مثلا از لحاظ غذا و از لحاظ مسائل صحی از این گپ ها چی میگن؟ یعنی اگر مریض شوند رسیدگی میکنند یا چطور وضعیتشان از این نقطه نظر چطور است؟
خب از لحاظ صحی اگر مریض شوند و دوچه دکتر دارن، ولی متاسفانه اون خدماتی که مثلا به یک مریض اونمو تداوی که شوه متاسفانه نیست و مقصد یک دکتر به نام هست، به او دکتر روانشان میکنه و دیگه بندی میباشه، دروازه رو سرشان بند میکنه. اگر مثلا 20 روز باشه، 10 روز باشه، دمو یک اتاق تقریبا 50 نفر 40 نفر دمو یک اتاق میباشن و دمو اتاق کدام مثلا لیاف توشه کمپل این چیز برشان نیست، همگی سر زمین دیگه دموج زندگی میکنن، خواه میشن و از لحاظ مثلا نظافت پاکاری چیز نمیشن، او نان و چیزا را برشان درست داده نمیشه، فقط امو صوب و چاشت داله در پلاستیک برشان میاره و نمو را برشان میته و فقط یک ساعت دمو در روز یا 20 روز که داج کم باشی، یک ساعت یا دو ساعت در افته و میکشه و فقط یک چند دقیقه میباشی، بعد از اون میگه که مثلا برین دو اتاقایتان و دروازه را سرشان بسته میکنه و تا که امو بسایشان که تقریبا 4 یا 3 بس است، تا که اوپر نشه مهاجرین که 20 روز قبل هم در آجکم بوده و را هم دیپورت نمیکنن، باید 4 بسشان پر شوه و بعد از اویشان دیپورت میکنه. ولی متاسفانه که باز در تورخم برش دیگه طریقه را ماندن که در اوجه کسایی که مثلا زندگیشان در خطر است، باز وارم مثلا ما شما میگیم که در پشتو میگیم که لخود گوتی ننیول کوی، باز از وا پیسه میگیرن، بسیار پیسه زیاد پیشنهاد میکنن و میگن که اگر قدر پیسه بدین باش ما شما را دیپورت نمیکنیم. دیگه کسایی که مجبور هستن اما قدر پیسه میتن و بخاطر نجات جانشان.
بله، خب راموزپور صاحب شنیدن دیو جان تبصره شما چی هستی؟ چی بگوی آدم ایران میمانه؟
خوب نظر سر ببینین، بحران مهاجرین ما و شما و پرنده های ما و شما در بیش از 40 سال اخیر یکی از بحران های بسیار حاد جهانی بوده، در هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان، و هنوز هم این بحران به همین قوت خود باقی است. و حال در 4-5 سال اخیر ما و شما با دو رو از پناهنده ها یا مهاجرین افغان سر و کار داریم. یک دسته ای که از گذشته ها وجود حضور داشتن، اونا هم با مشکل اخراج اجباری مواجه هستند، مثل کمپ سوابی و دیگر نقاطی که در سالهای اخیر شاهدش بودیم، و یک دسته که واقعا حیات و زندگی از اینا با عودتشان در داخل افغانستان در تحت حاکمیت فعلی که در افغانستان هست با خطرات متعدد تهدید میشه، یعنی زیر تهدید شدید است، با این مواجه هستیم. در قسمت دسته اول طبیعی که فرصت‌های بسیار زیادی در گذشته در افغانستان بود، مثلا در جریان 20 سال گذشته که حاکمیت جمهوریت بود، یک زمینی بسیار خوبی مساعد شده بود برای عودت مهاجرین، و مستلزم از این بود که در همون وقت همو حکومت‌های جمهوریت پلان‌های بسیار جامعی را طرح می‌کردند و مهاجرین به شکل آبرومندانه به افغانستان عودت می‌دادند، ولی طوری که همو سابقه عودت مهاجرین در او دوران هم نشان می‌ده، در همو وقت هم یک برنامه جامعه ملی ساخته نشد. همی خود وزارت عودت مهاجرین در جریان 20 سال جمهوریت 18 مرتبه ما شاهد تغییر و تبدیل کرسی وزیر در همی وزارت هستیم، و این معنا که از یک استیبیلیتی یا ثبات دائمی برخوردار نبود، یک استراتژی ملی در این زمینه با وجود نامد، سهولت ها، فرصت ها، امتیازات برای بازگشت کننده ها داده نشد، و از این خاطر مهاجرین ما و شما، پناهنده های ما و شما در هر دو کشور همسایه کوشیدن که در همونجا باقی بمانند، غافل از این که وضعیت افغانستان به طرف بهبود نمیره بلکه به طرف بحرانی شدن رفت. و این بحرانی شدن وضعیت امروز که ما در طی 3 سال گذشته، این از آخر سال 2023 که عودت اجباری مهاجرین به افغانستان از طرف کشور همسایه شروع شد، در حدود 5 میلیون عودت کننده جبری ما و شما داریم. در این میان ارقام اگر میبینین و دستبندی ها را ما و شما متوجه شویم، در حدود 61 یا 62 فیصد عودت کننده ها اطفال هستند، و یک کمیت بسیار بزرگ در حدود 40 فیصد از اینا خانم ها هستند، دخترها هستند، یعنی 61 فیصد زیر سن 18 سال است، و متباقی را که میبینین افراد دارای معلولیت هستند، افراد کهنسال هستند. این حال با عودت یا به اصطلاح بازگردانیدن اجباری مهاجرین به افغانستان در خلای فرصت ها و سهولت هایی که باید می بود، طبیعی است که یک بحران کلان اجتماعی اقتصادی در افغانستان به وجود آمده و این دوام پیدا می کند. و این وضعیت را که مهمان عزیز ما بیان کردن در پاکستان، این نشان دهنده اونمو بدرفتاری های پلیس پاکستان است که در فساد خود بسیار مشهور است از گذشته ها، و هر افغانی که در پاکستان مهاجرت کرده پناهنده شده تجربه خود از بدرفتاری پلیس پاکستان در گذشته هم داشته، اخاذی وجود داشته، توطئه های پلیس، کارهای ساختگی و جعلی پلیس بر علیه مهاجرین با انداختن مواد مخدر و اینا در جیبای از اونا، اینا داستان های بسیار زیاد است که مهاجرین شاهدش بوده. و حال زمانی که یک جستفیکیشن یا توجیه قانونی هم پیدا می کنند، مثلا حاکمیت مرکزی برشان میگه که مهاجرین شما گرفتار کنین و کم ببرین و باید اخراج شون، بناهن یک وسیله خوبی برای رشوه ستانی و برای اخاذی از مهاجرین تازه وارد هم پیدا شده، مهاجرینی که حیاتشان در خطر است، و این چیزی نوی یعنی نیست، یعنی به همون دوسیه یا به همون ریکارد بدرفتاری پاکستانی ها پلیس پاکستان و شکستاندن ارزش‌های حقوق انسانی مهاجرت او را تقویت میکنه و او را عجیم‌تر میسازه. بنابراین ما با یک واقعیت غیر قابل انکار مواجه هستیم، و در داخل افغانستان هم زمانی که مهاجرین اوجا عودت بکنن، همونطور که پیشتر اشاره کردم، نارسایی ها بسیار زیاد است، برنامه ملی وجود نداره، تفصیلات وجود نداره، خدمات وجود نداره، و میشه که سر از این مسئله باز بیشتر صحبت کنیم.
بله تشکر. یک شنونده ما زیادتر واتساب شخصی ما را خصوصی هرچی که دگیرشان نامد بر ما پیام روان میکنن، یکی از واره به طور نمونه از واتساب خود ما میال بشنوانم ببینیم چی میگن.
در ماجر زیاب شده گیست در افغانستان آمده، خاک بسر هستن، در بدر هستن، غربت دارن، امیالی در سایه قندس شما اگر بیاین در سر دوره قدر مردم در زیر برف خواستن بیرون، و خدا که در سبا بگاشن ایران است. خود ما همچنان ماجر آمده گیستیم، یقین که به 1.5 رپ افغانی به حساب کار میکنیم، به 1.5 رپ 4 تا بیادر 6 چیز هستیم دیگه، 4 تا طفل دارم، یک خودم هستم یک خانم هست، بیادر فکر که 6 نفر هستیم، 6 نفر نانخور هستیم، هیچ چیز نمیشه، با صاحبا و با بیگای ما ایران هستیم که چی کنیم بیادر، چیزی نکنیم بیادر، اینی کارهای ما دیگه کس را داری سکارهای خانه ما انوز که بیادر یقین کنیم که جواب انداده که با خودتان یقا مولد یه چیز بخوریم بایی خانه شما باید که نگاه کده تا بیمیم وقتا دیگه یه قدر چیز سرش نداریم، زور و بیادر کدام ستم هم سرش نداریم که چرا ما را نگاه نمیکنیم و آدم باید مشخص بیادر به خاطر از اینکه زندگی خودم معلوم کنه. اما بیکاری در افغانستان بیخی زیاف هست، یه قدر زیاف هست که پرسان نکو، مردم خاک بسر هستن در بدر، اما آرامی هست، آدم بیکاری بیخی زیاف هست.
بله، خب یکی به طور نمونه یکی از این پیام ها را شنیدیم. آقای حشمت وجدانی، شما بخلم چند دقیقات برنامه را ترک میکنین، شما شنیدین تمام چیزها را از تجارب خود، اگر بوین یک رای حل اساسی را ایچ پیدا کرده نمیتونیم. ما شما در مسالای جمهوریت هم آقای ستار سیرت خودشان گفته بود که در بن، در کنفرانس بن فیصله کشه، فیصله اول مسئله امنیت در افغانستان و مسئله دوم برگشتاندن آبرومندانه مهاجرین گفتن. فکر کنین از اون سالا چقدر سالا تیر شد. حالا به نظر شما یعنی چاره اساسی چی است؟
ببینین آقای نظر، مثل که شما گفتین 20 سال پیش یا 25 سال پیش پلان بی بود، زمانی که جمهوریت بنیاد گذاشته شد که مهاجرین به صورت آبرومندانه باید برگشت بکنن به افغانستان، اما متاسفانه از همان زمان تا کنونی که ما شما روی موضوع بحث میکنیم، یک برنامه یا یک میکانیزم اساسیه که بتونه همین چالش را حل بسازه، متاسفانه نه نظام قبلی و نه فعلا که طالبان حاکمیت دارن نتونستن که اینا به وجود بیارن. چند مشکل اساسی در اینجا وجود داره. شما ببینین یک تعداد از افغان‌هایی که در حدود چند دهه در پاکستان زندگی کردند، اینا از نگاه فرهنگی گرفته تا موضوعات اقتصادی حتی در سطح آموزش، اینا چندین دهه را در پاکستان سپری کردند. وقتی مردمانی که در اونجا 40-45 سال یا 50 سال در اونجا زندگی کردند و اینا برگشت کردند دوباره به افغانستان، با فرهنگ افغانستان، با کلتور افغانستان، با نظام آموزشی افغانستان، با موضوعات اقتصادی افغانستان، اینا کاملا ناشنا هستند و بخصوص در شرایطی که افغانستان یک بحران دیگه به سر میبرند. و از جانب دیگه شما ببینید وقتی نظر به آمار ملل متحد در یک یا دو سال اخیر، در حدود 5 میلیون مهاجر از دو کشور برگشت کرده به افغانستان. در قدم اول شما ببینید دخترانی که از این کشورها آمدند و اینا تحصیل کرده بودن، یک تعدادشان در مکاتب بودن، در پانتون ها اینا درس میخواندن، متاسفانه تمام اینا خانه نشین شدن. یک از چالش های بسیار بزرگی همی است. موضوع دوم موضوع بیکاری است. قسمی که شنونده شما ببینید پیامی که گذاشتن، بیکاری تا کنون هیچ یک برنامه اقتصادی که بتونه همی مردمی که برگشت میکنن از این کشور برای اینا زمینه سازی بکنن تا حداقل عمو نفقه فامیل خود را بتونه پیدا بکنن، اینا یک برنامه ندارن در این قسمت. موضوع سوم موضوع سرپناه است. 5 میلیون مهاجری که برگشت کرده، اینا نیاز به سرپناه دارند. اینا نیاز می‌دارند. اینا خود نمیتونن در روی سرک زندگی بکنن. خانه ها در کابل راپورهای وجود داره، گزارش برای شما هم رسیده، من مطمئن هستم ببینن که کرای خانه چندین برابر بالا رفته. اگر این مردم میره به ولایات زندگی میکنه، اما زندگی ابتدایی را اینا نمیتونن در اونجا داشته باشن در ولایت افغانستان، چون امکانات ابتدایی در اونجا وجود نداره. در حالی که اکثریت مهاجرین در این کشورهای همسایه که زندگی میکردن، اینا حداقل امکانات ابتدایی را داشتن. اینا برق داشتن، اینا از نگاه اقتصادی حداقل برنامه زندگی خود را داشتن، یک کاروبار ابتدایی در اون کشورها داشتن. بنابراین این چالش ها را وقتی که ما میبینیم، این خانواده ها جرأت نمیکنن که برگشت بکنن به افغانستان. امونایی که برگشت هم کردن، با یک تعداد زیاد از این مهاجرین ما در تماس هستیم. یکی از نمونه های شما دیدن که برای شما پیام فرستادن، ما به صدها هزار نفر با همچون مشکلات متاسفانه که در افغانستان امروز روبرو هستند مشکلات وجود داره. اینا تا زمانی که این چالش ها، من فکر نمی کنم که بحران مهاجرت در افغانستان از بین بره. و از طرف دیگه ببینین جوانای ما در مسیر راه‌های غیر قانونی به خاطر رسیدن به یک زندگی بهتر در کشورهای اروپایی، چون هر روز اینا متاسفانه قربانی میشن، هر روز جانای شیرین خود اینا از دست میدن. اینا تمام اینا برمیگرده باز هم به مواردی که من ذکر کردم که متاسفانه در شرایط فعلی در افغانستان برای زمینه مساعد نیست، و از طرف دیگه یک تعداد مردمانی که در نظام قبلی وظیفه داشتن اونا رو ببینین، یک تعداد اونا زمانی که برگشت کردن در افغانستان متاسفانه اونا هدف قرار گرفتن و کشته شدن. اینا چالش هایی هستند تا زمانی که یک راه حل اساسی و کلیدی به همچون مورد پیدا نشود، من فکر نمی کنم که بحران مهاجرت مهاجرین افغان بتونه از بین بره.
بله، تشکر آقای حشمت وجدانی از اشتراکتان به برنامه. خدا حافظ. خب با اجازه راموسپور صاحب، خب دیو جان، امی سبب از اینکه اینقدر از چهار کس را گفتین که دخترها بودن و اینا، کتزوا که گفت زدین، سبب اصلی از این مهاجرتشان چی هست مثلا؟ یعنی چرا مجبور شدن پاکستان برن؟
خب سبب اصلیشان تحصیل بود، که و در افغانستان مثلا یک دکتر بود طب میخواند و متاسفانه که در افغانستان پوهنتون بند هست و دیگه خواهرش بود که در مکتب شاگرد بودن، بخاطر ازی رفته بودن، و خواهر دیگیش بود که مثلا او در افغانستان کار کرده بود، زندگیش تخطر بود و مجبور بودن که در پاکستان زندگی کنن، از امو خاطر و رفته بودن مهاجرت کرده بودن. ولی متاسفانه در اینقدر وقتی که مثلا ویزا یکم ارزانتر بود و گفتن که ما ویزا می گرفتیم، ولی در یه آخر ما نمیتونستیم که ما ویزا بگیریم به خاطر که کار نیسته، کس دیگه نبود که ما را سپورت کنه، از امو خاطر ما نتونستیم ویزا بگیریم. ولی امی دفتر ما راپور ما را داده بود و به بسیار در حالت بیرحمانه پلیس پاکستان آمدن و ما را دستگیر کردن، بردن در آج کمپ.
شما آیا خبر شدین که کمپ سوابی هم بسته شد؟ ما خبراش داشتیم در رادیو آزادی. یعنی کمپ سوابی این بسیار زیاد مشهور، یک کمپ بزرگ بود، در اونجا حتی هموطندارای ما شما قالین بافی میکردن و دیگه مثلا قالین اصلا زیادتر ترکمنان بیبافتن، در اونجا دیگه اقوام هم قالین یاد گرفتن، یعنی قالین بافی میکردن. و تا جایی که ما خبر داشتیم پاکستان هم قالینایی که در اونجا تولید میشد به نام قالینای پاکستان به خارج هم صادر میکرد. یعنی این کمپ سوابی را چرا بسته کردن؟ یعنی سبب از این چی است به نظر خودت؟ شنیدی در این مورد خبر؟ یعنی کسایی که میشناسی نا چیزی گفتن در این باره؟
خب راجع به کمپ سوابی ما معلومات کمپ کم که
است، از اینمی دوستای ما قصه کرد. صدایتان میره یکمه که جایتان تغییر بودین دیو جان، صدایتان گم شد.
خب از کمپ هاچ کمپ بر ما قصه کردن و گفتن که امروی ما خانمایی بودن که حامله بودن و و مثلا امروی پاکستانی آرسی کرده بودن، خواهشانه میبینه پس ای زن اعلام میتا، ولی وارم میگه پولیس پنجاب میگه که یار در خانهشان برسانین در خیبر پختونخوا، ولی متاسفانه آنها امرایشان پریب میکنه و پس اینا میزن میبره در حاج کم تقریبا در روز در مجابندی میباشه اینا میزن باز، و خانمای بود که مثلا تپلایشان سه ماهه بودن امرایشان و بسیار در وضعیت بسیار خراب بودن و نیکدام از لحاظ صحی و از لحاظ حفظ صحه کدام خدمات وجود داشت، از این همین چیزها بر ما قصه کرد و ویدیوهایی که گرفته بودن از همین او آجکم بر ما نشان دادن. متاسفانه خیلی یک حالت بسیار خراب بود و واقعا انسان از خود دیگه گله میکنه که ما افغانها هم انسان هستیم و ما افغانها هم حق زندگی داریم.
بله. خب یک سوال دیگه، در کسایی که برگشتن اون قسمی که از قندوز شنیدین شنوندی ما در اینجا پیام مانده بودک، از بیکاری و از وضعیت بدشان شکایت میکنن، اگر در افغانستان بیان کسایی که در اونجا مثلا گزارش نشد سرنوشتمون در انتظارشان است؟
خب نظر شد ببینین در افغانستان بسیار وضعیت اقتصادی مردم خراب هست و مردم بسیار از بیکاری شکایت میکنن، و کسایی که مثلا در وظایف دولتی دارن آنها شکایت میکنند که معاشات ما را نمیتند و میگن تا امرسانه منتظر باشین. و همچنان کسایی که مثلا امی کارهای عادی مثلا در روی سرک و دکان و ایچ سارا کار میکنن، آنها را هم دولت اجازه نمیتن و بسیار مالی بسیار زیاد سرشان ماندن که متاسفانه آنها آنقدر کار نمیکنن که آنقدر باید مالیه پرداخت کنه. و مهاجرین که از پاکستان، ایران یا از دیگر کشورها میایه در افغانستان در یک حالت بسیار خراب یا زندگیشان هست و کار ندارن، دیگه کسی دیگه نیست که یارا کمک کنن، دیگه مجبور هستن دیگه زندگی کنن، چاره ندارن، چرا که در حالت مهاجرت هم برشان به چشم انسان دیدن همیشه و در افغانستان هم که بیاین دیگه چاره ندارن، مجبور هستن در حالت خراب، اگه خانه ندارن در روی سرک هم یا مجبور هستن زندگی میکنن، نخورن، ننوشن دیگه.
بله راموسپور سب چی میگین سب؟ بخواد هم ایران میمونه چی بگویه؟
دقیقا همونطور یک وضعیت است، بخاطر از این که ما و شما و شنونده های ما ناظر هستیم و این وضعیت میبینیم و بسیاری از شنونده ها ممکن با وجود خود لمس کرده باشن همی مشکلات را در کشورهای همسایه. یک نوع از مهاجرین دیگر از صحبتهای دوستایی که صحبت کردن ما و شما پیدا کردیم که مهاجر به خاطر کسب علم، به خاطر تعلیم و تحصیل است. این جالبترین نوع مهاجرت است که مردم در کشور خود زمینه دسترسی برای تعلیم و تحصیل برای اولادهای خود ندارن و احساس میکنن این ضرورت که باید برن مهاجر شوند، مشکلات متحمل شوند و این فرصت برای اولادهای و اعضای خانواده خود فراهم بسازن. این فکر میکنم یکی از تلخترین داستانها و رویدادهای روزگار ما شماست که در یک کشور اسلامی که در اونجا شعار از او علم باشه و پیام از او دین هم پیام آموزش و اقرا باشه و بالاخره شهروندانش ناگزیر شوند که اولادهای خود ببرن به جای دیگه برای تعلیم و در کشور خودی فرصت نداشته باشن. این بسیار جانگاه هست، تکان دهنده هست برای همه ما و شما. یک چیزی که بسیار مهم است از نقطه نظر قوانین بین المللی و حقوق بشر بین المللی و همچنان حقوق بشر دوستانه بین المللی همی است که کشورها باید مسائل بشری را از مسائل سیاسی و روابط تنشدار یا روابط پرمنازعه و پرجنجال میان دولت ها به دور نگه دارن. قوانین عرفی بین المللی هم مستلزم از امی است که کشورهای میزبان که در اونجا مهاجرین و پناهنده ها حضور دارن حسن رفتار با این افراد، با خانواده هایشان، با اینا پیشه کنن. ولی تا جایی که دیده میشه امروز اینمی قوانین عرفی بین المللی هم زیر پا شده، به خاطر که ما در تمام بخشای دنیا در تمام کشورها میبینیم که یک سلسله رفتارهای ضد مهاجرین و پناهنده ها در همین چند سال اخیر با وضوح دیده میشه. از ایالات متحده امریکا ما و شما میبینیم که در اونجا وضعیت از چه قرار است، در کشورهای اروپایی میبینیم که احزابی که در قدرت میرسن اونا رویه های بسیار جدی در برابر مهاجرین پیشه میکنن و کشورهای همسایه ما که کشورهای اسلامی هستن و باید چنین نمیکردن، اینا هم متاسفانه که امو اساسات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر بین المللی زیر پا میکنن و همه چیز پیوند میتن با تنش‌های سیاسی و تنش‌ها و منازعات نظامی و اقتصادی که امی افغانستان و پاکستان یکی از نمونه ازی است. چنانچه که در آغاز برنامه مهمان گرامی دیگی شما فرمودن که مناقشات میان پاکستان و میان حاکمیت موجود طالبان در افغانستان منتج به این شده که رویه های بسیار خشن و جدی در برابر مهاجرین در پاکستان روی دست گرفته شود.
خب دیو جان خودت مثلا من نیست کسی که چیزها را از نزدیک میشنه و میبینی کدام رای حل بر فکر خودت میرسه رای حل چی است؟
خب من از نظرم رای حل ای است مثلا کسایی که در اوجه بخاطر اما پروسه کیسشان یا منتظر هستند، کشورهای خارجی که امرایشان سفت راجستر هستند، آنها هم این وضعیت میبینن از نزدیک، حتما آگاه هستند، باید امی پروسه کیسشان باید سریع‌تر کنه و باید آنها منتظر هستن منتقل کنه. و کسایی که از فقر و بیچارگی به پاکستان نظام افغانستان، کسایی که مثلا در افغانستان حاکم هستند، آنها باید زمینه کار در افغانستان به خاطر افغانها مساعد کنند و نباید تمام کار یا تمام معاش تمام کار یا هر چیز به امو گروه خود باید بتن. اگر زمینه کار برشان در افغانستان مساعد باشن، کسایی که از فقر و بیچارگی رفتن، ما مطمئن هستم که آنها پس به وطن خود برمیگردن و از این ذلت و بیچارگی حتما خلاص میشن.
تشکر خانابات. خب ما یک بار بریم ایران. آقای آریایی نژاد، خوش آمدین به برنامه. میشنین صدای مرا؟ بله. آقای آریایی نژاد، اینا بخیلم در واتساپ پرابلم هست، شماره تلفن هم کار نمیکنه. آقای آریایی نژاد وقتی که گپ زد باز خیلی گپ بزنن. ببینیم همکار تکنیکی ما کسان گپ بزنه. اینجا اینترنت ها رو میگن بسیار زیاد ضعیف ساختن، از او خاطر اتر مشکل است، از تلفن مستقیم هم نشد و از طریق واتساپ هم به ایال هستیم. از ایران هم میخواستیم وضعیت ببینیم. خب راموسپور صاحب محترم، در یعنی یک سیاست صحیح از طرف خود افغانستان به خیال به کار هست اگر شما مثلا ما در سالهای 1982 به این طرف نمیر رادیو که کار میکنیم به چند موضوع ما شاهد شدیم. یکی مثلا ایتالیا یک قانون کشید گفت تمام کسایی که مافیا هستن هرچی هستن سرمایه دارن دیگه دارن تا فلانی روز بیارن سرمایه خود در بانک پرتن و کارا را بکنن، ما برشان ماف میکنیم، از گناهشان ماف میکنیم. باز مثلا ترکیه یک قانون کشید گفت تمام کسایی که در اروپا سرمایه گذاری کردن اگر بیاین در ترکیه سرمایه گذاری کنن ما پرسان نمیکنیم مثلا سرمایه خود از کجا آورده. یکی دوم اگر در سرمایه گذاری شرکت فابریکا جور کنه برشان زمین میتیم تکسشم تا 10 سال یا اینا ماف میکنیم. از این قبیل مسائل انجام دادن. یا مثلا گفتن کسایی که در اروپا هستن برشان سرمایه خود در بانک مرکزی بانن ما تا 15% سالانه مو فایده را کتشان بسلا فایده میتیم یا فایده را شریک میسازیم. بسیار پول جمع کردن و بسیار شرکت ها جور شد و فابریکا جور شد و از این قبیل مسائل. یا حتی ایران فکر میکنم اعلان کرد و گفتن کسایی که اینجا بیاین سرمایه گذاری کنه ما پشت گذشته سیاسیش نمیگردیم و از این قبیل مسائل. از اون خاطر یک راه حل اساسی خود افغانستان باید فکر بکنه و یا کلشان هم کسای بسیار با استعداد تحصیل یافته و از این قبیل مسائل هستند. راموسپور صاحب از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین یک راه حل به نظرتان میایه؟
دقیقا در اینجا خود کشور اصلی یعنی افغانستان که افرادش شهروندانش مهاجر است در سالهای اخیر باید اقدامات بکنه، روی دست داشته باشه. ولی متاسفانه شما میبینیم که امی وضعیت موجود در افغانستان، سیستم بانکی، سیستم پولی در تحت سایه تعذیرات بین المللی قرار داره. در افغانستان قانون اساسی و قوانینی که بتونه سرمایه گذاری ها را برش اطمینان بده، تضمین بکنه، وجود نداره. تمام قوانینی دوره های قبلی افغانستان لغو شده، رسما هیچ چیزی وجود نداره و قوانینی هم که ساخته میشه در پرتو یک برداشت های بسیار سختگیرانه از شریعت طبیسته که چالش های خود داره و افغان هایی که در بیرون هستن در مهاجرت هستن اگر پول دارن سرمایه دارن اونا با آسانی جرأت نمی کنن که در افغانستان برن سرمایه گذاری بکنن، تسهیلات را در اونجا برای خود نمی بینن، برای خانواده های خود نمی بینن. معضله آموزش و تعلیم که ما شما دیدیم از آغاز برنامه یک از چالش ها هسته، مسائل امنیتی، مسائل قانونی بانکی، برخوردهای سلیقوی که با عودت کننده ها صورت میگیره. مثلا ما شاهد هستیم که در طی 3-4 سال گذشته تعداد از عودت کننده های ما و شما گرفتار شدن، کشته شدن، ناپدید شدن. از این خاطر یعنی اقدامات برمیگرده به می حاکمیت. اینا باید تلاش میکردن از این فرصتی که همونطور که از لحاظ امنیتی به وجود آمد در افغانستان و جبهات جنگی وجود نداره، امنیت خوب است، مردم از یک جای به جای دیگه سفر میکنه، اینا تلاش میکردن که شرایط بگونه مهیا بسازن که یک حکومتی که واقعا یک پایه های بسیار وسیع می داشت، مشارکت کل مردم در او محسوس شده بتانه، حقوق و آزادی های مدنی مردم در چوکات تعهدات حقوق بشری افغانستان یعنی در او متبلور باشه، تضمین شده باشه و افغانها بین خود با یک آشتی ملی زندگی بکنند، تفرقه و تبعیض و تعصب انحصار طلبی نباشه، یعنی در مجموع یک مشروعیت ملی و در پس منظر از او یک مشروعیت بین المللی و حقوقی برای دولت افغانستان به وجود می آمد، تا که کشورهای مختلف می توانستند که با طرح برنامه هایی که خود حاکمیت مطرح می کرد، برنامه های بسیار جامعی برای اسکان دوباره عودت کننده ها، کمک های خود را سرازیر می کردند. حال ما برعکس در یک حالت بحرانی هستیم. شما فکر کنین که 1.71 میلیارد دلار امسال برای کمک های بشر دوستانه تقاضا شده، پیش بینی شده از طرف نهادهای کمک رسان ملل متحد، ولی کمک کننده ها تا هنوز نتونستن که 1/4 امی مبلغ امی هزینه را برای کمک های بشر دوستانه بر افغانستان فراهم کنند. چرا جنجال های بسیار کلانی در سطح دنیا در جریان است که اذهان امو قدرت های بزرگ به او طرف معطوف کرده و افغانستان در اولویتشان قرار نداره. وقتی که این و بدرفتاری ها هم از طرف کشورهای همسایه صورت میگیره، در نبود یک حاکمیت مشروع ملی و بین المللی طبیعیه که بی‌توجهی ها ادامه پیدا میکنند. برای بیرون رفت از این باید سنجش ها و راه های در نظر گرفته شود، اونمو مشروعیت و قانون مدار شدن حاکمیت و کمک های بین المللی و یک پلان جامع.
بله راموس پوسر تشکر. خب ببینیم آقای آریای نجات باز ما را میشنوه یا نه. آقای آریای نجات پیشتر خونت موافق نشدین که صدای شما را بشنیم، خوش آمدین به برنامه. آقای آریای نجات میگن همکار تکنیکی ما میگن هستن وصل هستن به برنامه، اما البته یا ما را نمیشنون یا ما اونا را نمیشنیم. آله خوب شد، خوش آمدین. ما گفتیم وضعیت مهاجرین اگر در ایران هم بر ما اگر خبر دارین بگوین.
تشکر. من اول سلام تقدیم میکنم نظر شد به خود به مهمانای برنامه، به تمام بیننده های عزیزی که ما را در پیش شما تا ما را در شما نمونده هستن تقدیم میکنیم. آرزومند هستیم سعادتمند و عافیت باشن و فقط به تمام شما باشن.
تشکر.
شما یک موضوع بسیار مهمی را اشاره کردین. ضمن از اینکه افزایش بازگشت های اجباری در از ایران به افغانستان بسیار زیاد گسترده شده، ما شما شاهد هستیم که تقریبا بعد از اینکه افغانستان سقوط کرد تا سال 2025 حدودا 6 الی 7 میلیون مهاجر یا پناهنده در ایران پناهنده شدند. از جمله 1.8 میلیون از یا در این سال البته پار و دمی فعلا هم جریان داره، اینا بازگشت کردن به افغانستان و فعلا هم دولت ایران در برنامهشون، البته برنامه طویل مدت است، اونا 2-4 میلیون نفر دیگر هم در بخش اخراج البته گرفتن که اینا باید اخراج شون، ایران ترک بکنن و افغانستان. خب یک سیاست البته دولت ایران سیاست سختی را به پیش گرفته که باید مهاجرا به هر استثنایی که هستن و از قوانین بین المللی مهاجرت و همچنان مسائل امنیتی گرفته تا تمامشان لزوماً با در نظر داشت جمعیت بزرگی در ایران شکل گرفته از مهاجرین مجبور هستن اینا را میگن ما دیپورت بکنیم. خب البته یک سلسله مسائل اینا تحقیق بخشیدن بر از اون مسائل که البته بخشای مختلفی را ارائه کردن که ما شش بخش نگهداری میکنیم و بقیه را دیپورت میکنیم و بقیه بر دولت ما یا هم بر نظم عامه یا نظم جامعه به خاطر مختل ساختنش اینا را البته چی کردن ما خواست کرد. به دلیل تعداد از اخراج های اجباری حتی از خانه ها از بیرون ها از سرکار ها بسیار داد گسترده و بزرگتر شده. ما شاید هستیم که روزانه شد هزاران نفر از مرز اسلام قلعه یا هم مرز نیمروز وارد افغانستان میشن.
خب آقای آریای نجات دو سه روز پیش تقریباً آقای کنام نیست بله صدای من نمیشنوین، حالا میشنوین صدای من؟ اگر لاسپیکر تان اگر باز باشه شاید بشنوین. میشنوین حالا صدای من؟ بله نمیشنوین. خب خیر باشه نمیشنوین. راموس پور صاحب محترم، در امرای ایران مشکلات از انترنتشان ضعیف است و تحت کنترل است، از این قبیل مسائل نمیشه. من این موضوع را میخواستم بگم که خود رئیس جمهور ایران تقریبا یک دو سه روز پیش من در یک گزارش دیدم، من صدایش شنیدم، او میگه که من که چند سال پیش ماش میگرفتم، استاد پوانتون بودم یا هرچی که بودم، میگه امو ماش من متقابل بود به ماهانه 6,000 دلار، میگه حال ماش من به 1,000 دلار کاهش یافت، یعنی وضع دلار و وضع تومان و ریال قدر وضعش خراب است که خود به خود وضع اقتصادی از یار هم خراب کردن. حالا این کل گناه را میبرن سر مهاجرین میخواین پرتن در حال که مشکلات خودشان است. یعنی بسیار در ساحه ساختمانی و دیگه بسیار مسائل یا به افغانا ضرورت هم دارن. خب بسیاری کسایی که تعصب ندارن این را میگن. یعنی که از او چی باید شوه که این اذیت و آزار کمتر کنن سیب؟
خب ببینین، ما و شما منعیسی کسانی که ناظر وضعیت هستیم طبعا حرف خودم میگیم تا به گوش از اینا برسه، ولی همه چیز برمیگرده به یک اراده سیاسی و سازوکارهایی که کشورها خودشان در قبال مهاجرین اختیار میکنن. رویه حکومت ایران هم در گذشته ها زمانی که مهاجرین افغان به کثرت بسیار بالاتر از آنچه امروز است وجود حضور داشتن، رویه خوب نبوده. با عنوان مثال اولاد مهاجرین افغان در ایران از نعمت تعلیم و آموزش محروم بودند. تنها در سالهای اخیر است که یک سلسله فرصت‌های اندکی برای مهاجرین افغانستان فراهم شده. سوء استفاده ها از مهاجرین برای اهداف بیرون مرزی جمهوری ایران، جمهوری اسلامی ایران در گذشته ها دیده شده. با عنوان مثال تشکیل گروه فاطمیون و استفاده ابزاری از اونها در جنگ‌های بیرون مرزی در کشور سوریه. به این اساس یعنی استفاده های هم صورت گرفته، استفاده های اقتصادی هم صورت گرفته. به عنوان مثال هزینه بسیار پایینی مزد برای کارگران مهاجر این فرصت مساعد ساخته بود که سرمایه گذاری های ایرانی ها در طی سالها بسیار زیاد رشد بکنند، خصوصا در زمینه ساخت و سازها. نیروی انسانی مکمل این سکتور مربوط مهاجرین افغان بوده و از این خاطر همین وضعیت اقتصادی که امروز حاکم شده طبیعتاً بوج اقتصادی را بالای بودجه عمومی کشور ایران زیادتر ساخته. احساس میکنند که مهاجرین یک بوج است بر از اونا. آنچه که واقعیت امر است برعکس از این نشان میده، به خاطر از اینکه هزینه دستمزد مهاجرین پایین تر است و به این به نفع اقتصاد ایران است که این مهاجرین داشته باشه. و حتی بعض از کارفرماهای ایرانی به این مسئله مصاحبه هایی داشتن که ما یک پتانسیل بسیار کلان اقتصادی را داریم از دست میدیم و از امون خاطر است که در برخورد خود با اخراج جبری هم یک مقدار به اصطلاح پروسه را کنتر ساختن در یه واخر.
بله
بله،
تشکر. راموس پوشت باشتین، ببینیم که آریای نجات این دفعه مره میشنه و آقای آریای نجات میشنه.
بله بله، نظر
شرفزادتان دارم. خب امی سوال هم میخواستیم بکنیم که وضع اقتصادی رو آقای راموسپور درست یعنی بسیار خوب به زبان آوردن جواب دادن. حالا از شما میخواییم پرسان بکنیم که این مسئله جنگ و مسئله بین‌المللی و ایگپا هم به اقتصاد کشور زیاد تأثیر میکنه. از این نقطه نظر چقدر وضعیت از مردم ایران چی فکر میکنن در این مورد که احتمال جنگ هست نیست؟
خب طبعاً که ما شما در سوشال میدیا یا هم در سایت های خبری میشنویم و میبینیم، بیننده هم هستیم، شنونده هم هستیم، که امریکا از چهار طرف ایران رو محاصره کردن. طبعاً که مردم ایران هم دل واپسه البته خودشان گرفتن و تعدادشان هم حتی میخوان که از ایران رو ترک بکنن برن به سمت کشورهای اروپایی و سمت کشورهای امریکایی و حتی نزدیکترین جایی که برن شاید ترکیه باشد. ترکیه تعدادشان سرازیر میشه. و می منوال افغانایی که یا افغانستانی هایی که در ایران زندگی میکنن تعدادشان زیادتر هستن. بیشتر ما بیان کردم بیشتر از 6 میلیون الی 7 میلیون در ایران موجود هستن. خب تمام که پیامدهای انسانی و اجتماعی این مرحله باعث از این میشه که بازگشت گسترده و سریع مهاجران به افغانستان هم صورت میگیره. خب درگیری ها و بحران های اقتصادی و سیاسی که در اینجا خیلی زیاد فشار وارد کرده و یک بحران انسانی را به بار آورده، تمام که قیمتی بر اوج خود رسیده و هر چیز بالاتر است، البته قیمتای بالا و قیمتای سابقش تعیین شده. ما میبینیم که تعدادی از افغانستانی هایی که کار میکنن ببخشین در حقوق مثلا 15 میلیون یا 20 میلیون نهایتا کار میکردن، امروز در پور افغانستان اگر مقایسه بکنیم 6000 افغانی میشه. این 6000 افغانی در افغانستان بفرستن خودشان بخونن چی کار بکنن. خلاصه به این منوال البته این جنگ هایی که البته سرصدا هایی که هستن باعث از این میشه که افغانستانی ها پناهندگانی که حتی وجود دارند حتی در شرایط سخت افغانستان ترک کردن و نیاز دارند که دیگه باشن و یک جای پناهنده باشن، ولی مجبور هستن باز هم به دلیل از اینکه با البته خدمات بهداشتی که اینجا فعلا نیست و اشتغال بسیار خوبی ندارن، مجبور هستن افغانستان ایران ترک بگن به قصد افغانستان. و گذشت از این خود البته دولتمندار ایران هم چند قبل هم اعلان کردن که گذشته از اینکه ما قبلا ثبت نام میگردن، ثبت نام بازگشت به افغانستان بسیار زیاد افزایش پیدا کرده. این بازگشت ها در شرایط نامناسب و اضطراری در افغانستان واقعا نگران کننده است. باز هم بعضی ها به دلیل از اینکه در ایران هم برش کاری خوبی نیست یا هم از لحاظ بیکاری توانایی ندارن که مثلا با ثبات امی فشارهایی که در ایران از زندگی بکنن، مجبور هستن افغانستان ایران را ترک بکنن به قصد افغانستان. و تعدادی هم که خیلی زیاد ناشار هستن و با مشکل هستن و تحت فشار زیاد اجتماعی و سیاسی و حقوقی قرار دارن در ایران، مجبور هستن در کنج خانه بشینن. از پول هایی که مثلا افغانستان ها آوردن، تعدادی هم میشناسم که مثلا خانه خود را گرو کرده بودن، گروی خانه خود را فعلا گرفتن، بر خانه کرایه زندگی میکنن. چون فعلا کرایه خانه هم بالا رفته، باید پیش پرداخت خیلی بزرگ تسلیم میکنی. قبلا اگه 300 میلیون پرداخت میکردی یا 400 میلیون پرداخت میکردی، رهن کامل بود، اجاره نمیدادی. مثلا فعلا 700 میلیون 800 میلیون تا 1000 میلیون باید پرداخت بکنی. اگر
ببخشید امی، میلیون میلیون که میگین ریال است یا تومان است؟
نه نه این تومان است.
خب تومان باشه، خب خود بیسی رسمیشون که ریال است به خیالم نه. خب به هر حال ارزشش بسیار پایین رفته به خیالم نه.
بله بله. خب 100 میلیون فکر کنم 1000 میلیون ریال، 1000 میلیون ریال میشه اگر اشتباه نکنم. به همین دلیل یا با تومان مقایسه میکنن، اکثرشون مثلا 400 میلیون تومان که میگن، یا قبلا مثلا 300 میلیون تومان کرایه خانه بود یا 400 میلیون رهن کامل بود. فعلا به خاطر از اینکه رکود بسیار زیاد و البته بزرگ در ایران به وقوع پیوست، یک کلا پول هاش اومد زیر صفر شد. و گفتم کسی که 15 میلیون افغانی مثلا ماش داشت، خیلی افغانستان هم روان میکرد و خودش هم اینجا خرج میکردن. و امروز اونا حتی 20 میلیون اگه ماشم بگیرن برشون نمیصرفه، چون 6000 افغانی میشه. قبلا 1 میلیون تومان 1000 افغانی میشد اگه کمش بگیریم. امروز 1 میلیون تومان 300 افغانی میشه یا 350 افغانی. ببینید چقدر این باعث میشه این مرحله، این فشارهای البته اضطراری، فشارهای البته بالای ایران که وارد میکنن، توان که بالای افغانستانی ها، بالای مهاجرین، بالای پناهندگان حتمی تاثیرات خود دارن که ما هم شاهد برنامه هستیم در ایران. ما امروز این نظر صاحب عزیز، کسی روغن خریده نمیتونه، مثلا کسی برنج خریده نمیتونه. قبلا خوب بود، برنج پاکستانی هم میومد، برنج هندی هم میومد، ولی امروز اگر برنج پاکستانی هم یک بردو شده، برنج هندی یک بردو شده، ولی به خود مردم ایران هم سخت هم باشه. امروز ما قبلا شاهد عزیز بودیم که مردم ایران اکثرا از برنج خودشون استفاده میکردن، چون برنج خودشون هم کیفیت خوب داره و هم قیمت بودن نسبت به پاکستان و هند، برنجاش هم بهتر بود. امروز خود مردم ایران هم از برنج پاکستانی استفاده میکنن، روی به برنج پاکستانی آوردن.
این مسئله هوا و آب و خوشسالی گپا هم هست، به خیالم زراعت هم چندان مدهش نیست، امیدواری ها در این وارندگی ها اخیر زیاد شده. خب به هر حال وقت برنامه ما ساستا با پایان رسیده، دیگه چیزی میخوایی بگی آقای آریای نژاد؟
نه سپاس، نظر صاحب عزیز اگر شما سوال داشته باشین در خدمت.
بسیار تشکر از اشتراکتان به برنامه. در برنامه بعدی بازم اگر این موضوعات شد شما را زحمت میتیم. بسیار تشکر از اشتراکتان به برنامه. خانه آباد.
سپاس.
خب راموسپور صاحب، آستاستا خیلی برنامه را جنبندی کنیم. ما شما خب از حداقل 20 سال به این طرف برنامه های مختلف جور میکنیم، راه حل پیشنهاد میکنیم، مگر به نتیجه نمیرسیم. یک مسئله که اگر بسیار کوتاه بگوین که برنامه را خلاص کنیم، که اگر دیاسپورا یک جمعیت قوی بتانن یک سخنانشان کسی بشنوه، ای امکان داره یا نداره؟ برای از اینکه بسیار خرد ریزه زیاد تشکیلات ها جور میشه، مگم صدایشان گر نیست و کسی گوش نمی کنه. از این نقطه نظر اگر یک بسیار یک دقیقه یک جنبندی کنین بگوین.
دقیقاً دیاسپورا یا افغانایی که امروز متفرق هستند در گوشه و کنار دنیا، از اروپا تا آمریکا تا استرالیا تا کشورهای دیگه در منطقه، اینا اگر بتوانند که یک صدای واحد جور بکنن و این فراخوان بتن برای مراجع بین المللی، بهتر است، این رای خوب است. ولی تجربه ها در این 4 سال گذشته نشان می دهد که زیاد موفق نیستند. سیاسیون گذشته هم صدایی ندارن، اونا هم در مناقشات و منازعات قبلی خود غرق هستن و به دنبال از اینکه برای مردم افغانستان فکر کنن، متاسفانه که نیستن، چنانچه که در گذشته هم نبودن. از این خاطر ما یک کمی مایوس هستیم. در این زمینه یگانه امید به نهادهای حقوق بشری و فعالین مدنی است که اونا وقتاً فوقتاً صدای خود بلند میکنن، پیام ها و اوپن لیتر ها و اینا رو به مراجع بین المللی گسیل میکنن، تا اینکه از اخراج جبری مهاجرین افغان در کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان فشار بیارن و اینا اجتناب کنن. تا هنوزی هم موفق نبوده. گزارشگر خاص ملل متحد آقای ریچارد بنت در سفر اخیر خود در پاکستان هم با مقامات پاکستانی دیدار کرده، از اونا تقاضای همکاری کرده در این زمینه، ولی متاسفانه که روان به گونه‌ای هست که مسائل حاکمیت ملی، مسائل پالیسی‌های نظامی، مناسبات سیاسی و اینای خود کشورها برشان اولویت داره و از این خاطر است که ما با این بحران مواجه هستیم.
خب وقت برنامه به پایان رسید. آقای محمد ابولهرار راموسپور، یک جان تشکر از اشتراکتان به برنامه، از مشاوره هایتان و همچنان از آقای حشمت وجدانی و آقای امید آریایی نژاد هم تشکر، از دیگران تشکر، از بسیاری کسایی که نتونستیم وصل شویم برای اینکه اینترنت ضعیف است، نه در ایران نه در پاکستان. بسیاری کسا تقریبا 5-6 نفر لیست داشتیم، اونا هم نتونستیم وصل شویم، از اونا معذرت میخواییم. از همکارم زیا منصوری هم یک جان تشکر. ما مزدورتان رخصت تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
ده ازادی رادیو درسی ساعت پدیخ پروانه که تاسته لعوم تولگی تردول سم پوری ده بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ مضمونونه او یوانه بله اونهی ده روانی روختیا او افغان شدو ده تاریخ مضمونونه خپریشی.
ده دیخ پروانه للاره تاسو کولای شیخ قلولونو تا هغا درسونه ورواو روی چه تر شپگم تولگی پورتا ده خونزیو ده بنده دوله کبله ورسخه پاتی دی.
درسی ساعت تر شپگم تولگی پورتا ده شونزیز دکلی.
خیلی رقم امتحانی و ریکشه
طوفان عشق حسرتم افسانه ها داره و دل شم به سات حیرتم پر وانه ها داره و دل طوفان عشق حسرتم افسانه ها داره شم به سات حیرتم پر وانه داره گرانه پترتم مستانه ها داره دلم شم به سات حیرتم پر وانه ها داره دلم طوفان عشق حسرتم افسانه ها داره دلم میں بے ساتھ حیرتم پروانہ ہا دار دل طوفان عشق حسرتم افسانه ها داره دل شم به سات حیرتم پر وانه داره دل طوفان عشق حسرتم افسانه ها داره دل شم به سات حیرتم پر وانه دارت بده
العقلان آزادگان زنجیر و میخواهد دلم صحرای من دنیای من
شمع بتاتے خیرتم پروانہ دارا